اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مسئله ای که امروز میخوایم بحث بکنیم این مسئله است: لو باع من له نصف الدار ملک الدار، یا توی بعضی نسخ داره تلک الدار، نصف الدار نصف نصف تلک الدار. کسی که برای اوست نصف دار، نصف ملک دار رو بفروشه. نصف ملک دار، ملک دار معنا نداره دیگه الا به اضافه بیانیه، یعنی ملکی که دار است. لذا تو بعضی از نسخ تصحیح شده، اومده نصف تلک دار. اگر کسی مالک نصف این خونه است، بیاد بگه سلام علیکم، بنده نصف این خانه را فروختم. خب اینجا سوال اینه، این که گفته من نصف این خانه را فروختم، یعنی نصف خودش رو فروخته که بشه بیع درست درمون عادی، یا نصف دیگری رو فروخته که بیع بشه بیع حضوری، یا نه نصف خودش رو فروخته، نصف اون یکی رو فروخته، یعنی به طور مشاع. وقتی به طور مشاع میگه نصف، یعنی 25% از مال من میره، 25% از مال او میره، همه با هم دیگه مالک سلس مثلا میشیم. خب این کدوم اینا هست؟ پس ببینید، اگر لو با امن لهو نصف دار نصف ملک دار، بگه من نصفشو فروختم، سوال اینه آیا این نصف خودش را فروخته یا نصف دیگری را یا نصف علل اشاعه را. نصف علل اشاعه، یعنی من نصف 50% این مال را هم به تو فروختم، لذا نتیجهش این میشه که تو 50% مالکی، منم 25%، اونم 25%، جمع میشه 100%، 25% از مال خودم 25. خب اگر دقت بفرمایید، اگر نصف خودش رو فروخته باشه که بیع عادیه، اگر نصف دیگری را فروخته باشه بیع فضولیه، اگر به طور مشاع فروخته باشه میشه بیع ما یملک و ما لا یملک، یعنی مثل اون دوتا ماژیکو تخت پاکونی که بغل هم گذاشت، نصفش مال خودش بوده نصفش مال دیگری، اینجا 25% از مال خودش 25% از مال دیگری فروخته. کدام یک از اینها هست؟ الف، اگر معلوم شود که او هر یک از احتمالات فوق را قصد کرده، همان محکوم به وقوع است. اگر معلوم بشه که آقا من قصد کردم نصفه خودم را، همان میشه. اگر قصد کردم نصفه دیگری را، همان میشه. قصد کردم به طرز اشاعه، همان میشه. ولی خب احکامش بار میشه دیگه، اگر مال خودش باشه دیگه به درسته، اگر به کامل مال غیرش باشه کاملا میشه فضولی، معلق بر اجازه. اگرم نه معلوم نشه، ببخشید معلوم بشه که نصف علل اشاعه بوده، اینم میشه به مایملک، نسبت به خودش درسته، نسبت به اون یکی تبعوت حاصل میشه، باید صبر بکنه. خب اینا همه احکامش مشخصه، اصلا محل و محط بحث ما این نیست. اگر جای معلوم باشه محل بحث ما نیست، چون اونجا رو در کتاب البی بحث کردیم، اینه دیگر رو در بحث فضولی بحث کردیم، این نسبه علل اشاعه که بی مال املک و مال املک همین اخیر بحث کردیم، اینا هر کدامش حکمش مشخصه. الان اون چیزی که ابهام داره و مشکل داره اون مورد بست. اما اگر بفهمیم او صرفا مفهوم لفظ نسفدار را قصد کرده، سوال این است که این معنای قصد شده بر کدام احتمال منطبق میگردد. اگر بدونیم این طرف اومده میگه آقا ببخشید من معذرت میخوام، میگیم چیه؟ میگه من اصلا فکر نکرده بودم جمله‌ای که میگم مرادم کدومه، مرادم نصفه خودم بوده یا نصفه او بوده یا نصفه علل اشاعه بوده، من همینطوری واقعا میخواستم نصف این خونه رو به این طرف ببخشم یا بفروشم، دیگه بقیهش رو فکر نکرده بودم، نصف دار را مبیع قرار دادم و فروختم، دیگه بقیهش رو فکر نکردم که دیگه بقیهش چی میشه، چجوری میشه، قرار از مال خودم بره، از مال او بره، از مال هر دومون بره، اینا رو خدا وکیلی فکر نکردم. اونی که من بهش فکر کردم همین بود که نصف دار را به این طرف بفروشم و بس. خب اگر همچین چیزی شد چه کار باید کرد؟ شیخ میگه دو احتمال در اینجا، میگه دو تا احتمال وجود داره، اما مسلماً به نصف دیگری نمیره. این اول بگیم شیخ نگفته. از این سه تا احتمال شیخ این احتمال دیگه ذکر نمیکنه، به خاطر اینکه وجهی نداره برای چی وقتی این گفته نصف دار حمله بر نصف او بشه، اصلا وجهی وجود نداره برش طبق عقیده شیخ. لذا دو تا احتمال اینجا مطرحه. اگر فقط گفت به تو نسبت دار، خدا وکیلی هم بین خود و خدای خودش و فرد مقابلش اصلا دیگه معنای دیگری ورای این نسبت دار را قصد نکرده بود، اینجا دو تا احتماله. یک، معاملش در نصف مختص خودش واقع می شود. دو، معاملش علل اشاعه واقع می شود، میشه بیع ما یملک و مالا یملک علل اشاعه، یعنی یه مقدارشو از مال خودش فروخته یه مقدارشو از مال دیگری فروخته. چرا این دوتا احتمال وجود داره؟ چون این دوتا احتمال وجه داره. و چرا اون احتمال دوم که کاملا بیع فضولی بشه اینجا مطرح نیست؟ چون وجهی نداره. خب حالا وجهش چیه؟ شیخ میگه این که معاملش در نصف مختص خودش واقع بشه، میدونی وجهش چیه؟ به جهت دوتا دلیل اینجا بدیکیم الف، این هم بنویسیم ب، اینجا بنویسیم یک، اینجا بنویسیم دو. خب این که معاملش در نصف مختص خودش واقع میشه دو تا وجه داره، و این که معاملش علل اشاعه واقع میشه یه وجه داره. اول اینو بگیم که معاملش علل اشاعه واقع میشه وجهش چیه؟ شیخ میفرماید وجهش ظهور لفظ نصف است. شیخ میفرماید لفظ و کلمه نصف یک معنای مشاع داره. نصف یعنی درصد، یعنی 50%. 50% یک معنای مشاع داره. وقتی من به شما بگم نصف این قالی مال تو، نصف این مالی، اگر واقعا من به شما گفتم نصف این قالی مال تو، شما میگی خب پس ظهورش در اینه که اون نصف اونوری، یا نه ظهورش در اینه که نصف اینوری، نه هیچ کد. وقتی میگم نصف مال تو، این نصف علل اشاعه. وقتی میگم آقا من این خونه رو نصفشو به نام تو کردم، سریعا ذهنت میره دنبال این میگرده که خدایا کدوم نصفشو، از حیات به پایین، از حیات به بالا، طبقه یک، طبقه بالا، طبقه پایین، نه. وقتی میگه نصف این خونه مال تو، نصف علل اشاعه، یعنی 50% این خانه مال تو و 50%ش مال من. حالا بعدن بشینیم با هم توافق کنیم ببینیم کداممون از کدام قسمتش استفاده کنیم، این مرحله بعدیه. اما وقتی همینطوری کلمه نصف گفته میشه، نصف ظهور در اشاعه داره. لذا اگر آمدم گفتم برادر عزیز من نصف خونه رو من به تو فروختم، این نصف خونه رو به تو فروختم، نصف یعنی 50%، پس میشه علل اشاعه، نه از مال من رفته، یعنی هم از مال من رفته هم از مال او رفته، یا به معنای دیگری نه از مال من خاص رفته نه از مال او رفته، بلکه درصد فروخته شده، که در واقع تو بحث اشاعه هم میدونید دیگه، هر سانتی متر مال هر ستاست، همه مال مال هر ستاست، تو نیست که بگیم پس از اینجا به این مال منه، از پس شما وقتی علل اشاعه 50% رو فروختی، علل اشاعه یعنی همه مترها را به اونم واگذار کردی، چون ما یملک و ما لا یملک. خب پس اینی که بگیم معاملش علل اشاعه واقع میشه اگر نمیدونه، فقط گفته بعتو که نصفت دار، این معاملش علل، چرا؟ به خاطر ظهور لفظ نصف، همین که گفته بعتو که نصف، نصف یعنی علل اشاعه. اما احتمال دیگری هم وجود داره، مقام تصرف است و در چنین موردی دیگر، این دیگر مهمه، نصف دلالت بر اشاعه ندارد. ببینید این که میگیم دیگر یعنی قبول داریم، در همه جاهای حرف اولی رو قبول داریم که نصف ظهور داره، اما ببینید مقام چیه؟ مقام تصرفه، چون بیع نوع من تصرف، مقام تصرف است، مقام این است که من میخوام از این شی استفاده کنم، این شی رو بفروشم، و وقتی که اینطوری شد تو مقام تصرف دیگه نصف معناش نصف مختصه. اگه من گفتم اصلا رو پرس کنید نصف غذا مال منه، معلومه ساندویچه، اون ساندویچه اون وری مال منه، ساندویچه این وری، گفتم نصف غذا مال تو بخور، خب من دارم دستور میدم به اینکه تصرف بکنی درش، اینجا دیگه نصف دلالت بر اشاعه نداره، اتفاقا ظهور در مال مختص داره. یه وجه دومم، چون انشاء بیع ظهور در بیع لنفسه دارد. بچه دوم میگه آقا درسته بعتو که نصفت دار ظهور در اشاعه داره، ولی بعتو که کسی که بی میکنه، بی به نظر شما ظهورش در چیه؟ همینجوری اگر ما بی بکنیم، بی یعنی من مال خودم رو میفروشم یا مال دیگری رو میفروشم، یا علل اشاعه مال خودم و دیگری رو با هم میفروشم، همینجوری وقتی من میگم بی تو، لذا اول فکری که به شما میرسه، اول لحظه که بفهمی مال خودش نبوده، تا اول لحظه که بفهمی که کلا برداری کرد، چون وقتی گفت بعتو که درست نسبت دار دلالت بر اشاعه داره، ولی بعتو که ظهور در چی داره؟ یعنی مال بر خودمه، یعنی بر خودم دارم میفروشم، لذا انشاء بیع ظهور در بیع لنفسه دارد. وقتی گفت بعتو که، بعتو رو که گفت، این بعتو یعنی مال خودم، پس با اون نصفه بغل هم که قرار بگیره، یعنی اون نصفه خودم را من به تو فروختم، لذا معاملش در نصف مختص به خودش واقع میشه. ببینید میگه انشاء بیع ظهور در بیع لنفسه داره، و بیع مال الغیر احتیاج به معونه زائده دارد. شما بخواید مال الغیر را بفروشی و بیع کنی، سه تا معونه، یعنی یک کدوم از این سه تا معونه داد داشته باشه، بیع تو بگی، هیچ چی دیگه نگی، بیع تو ظهور در بیع لنفسه داره، کما که هر جایی ما معامله میکنیم همینه. اما اگر خواستی بیع تو بگی و مال الغیر را اراده کنی، احتیاج به معونه زائده داره، یعنی یا باید قصد غیر کنی، یعنی بگی بیع تو لزیدن رو بیاری، یا باید اعتقاد به ملکیت داشته باشی، یا باید ادعای ملکیت داشته باشی. اعتقاد به ملکیت داشته باشی یعنی جایی نمیدونی، فکر میکنی مالکی، میری معامله انجام میدی. ادعای ملکیت در جایی که میدونی مالکم نیستی. ولی گفتیم تو بیع قاسب لنفسه، گفتیم چطوری میتونه اصلا قاسب لنفسه بفروشه؟ شیخ گفتن خیلی راحت میتونه. اول میاد ادعای ملکیت میکنه، میگه اون بیجا کرده، مال خودمه، ادعا میکنه ملکیت را، بعد میفروشه. ولی علی حال شما اگر خواستی معامله بکنی، وقتی میگی به تو یعنی من مال خودم رو دارم میفروشم، اگه بخوای برای غیر باشه احتیاج به معونه داری، یک کدوم از این سه تا باید باشه. خب برگردیم به بحث خودمون. اگر معلوم بشه که هر یک از احتمالات فوق را قصد کرده، که خب همون اگه بگه آقا خدا وکیلی شما بفهمی، منم بفهمم که آقا من نصف خودم رو میخواستم بفروشم، یا بگم من اصلا آقا نصف خودم نصف دیگری رو میخواستم بفروشم، همون واقع میشه. فقط میشه بگه فضولون، دیگری میتونه بگه قبول، میتونه بگه رد، علل اشاره هم که همون بحث مایم لکم علیم. اما اگر بفهمیم او صرفا گفته آقا به خدا من فقط گفتم نصفت دار، دیگه فکر رو بقیهش نکردم که از مال خودم میره، از مال او میره، علل اشاره میره، دو تا احتمال وجود داره، چون دو تا وجه وجود داره. دو تا احتمال، یکی اینکه معاملهش در نصف مختص خودش واقع میشه، به خاطر اینکه اولا مقام تصرفه، وقتی میگه من تصرف کردم در نصف، ظهورش یعنی تصرف در مال خودش. دو، لذا وقتی میگه به تو یعنی اون نصف، به تو نصفت دار این نصف خودش، اون مقام تصرفه. اما انشاء به ظهور در بیع لنفسه داره. دیدم دومی، وقتی من میگم به تو این مال خودمو، حالا که گفته به تو که نسبت دار، این نسبت دار درست خود نسب دلالت بر اشاعه داره، ولی اون به تو دلالت بر نصف خودم داره، لذا اون اشاعه رو از بین میبره. خب شیخ داوری نمیکنه، میگه این دوتا احتمال وجود دارد. خب این هم از این نکته هم بگیم، گفتیم اینا احتیاج به معونه زائده داره، قصد غیر، اعتقاد به ملکیت، ادعای ملکیت، و ما فرضمون این است که نکرده این کارها رو دیگه، والمفروض عدم ها، اینا نیست، چون فقط گفته من قصد کردم نسبت دار رو. خب اینم تکمیل اون بحث. بررسی کلام فخرالمحققین، مرحوم فخرالمحققین فرزند علامه، که زندگی نامش رو برید بخونید، فرموده که اینجا آقا بحث خیلی روشنه، گفته بحث ما نحن فی مثل جاییست که فردی عبدی به نام غانم دارد و فرد دیگری نیز عبدی به نام غانم دارد، حال اگر مالک بگوید به تو غانما، بیشک حمله بر عبد خودش می شود و اصلا احتمال اینکه عبد دیگری را فروخته مطرح نمی گردد. عقلا ممکنه ها، ولی در مقام استدلال همچین چیزی نمیشه. گفته آقا به تو خانه من، حالا من آیا اوغلا براشون شک میشه، تو غانم خودت رو فروختی یا غانم همسایه رو؟ یا آقا میگه به تو غانم من دیگه، یعنی به تو یعنی چی؟ یعنی مال خودم، به یه لنفسه. شیخ میفرماید که این سخن با ما نحن فی معل فارغ است، زیرا در آنجا لفظ غانم که تو پرانتز مبیع بود، لفظ غانم ظهوری در معنای دیگر نداشت، به خلاف لفظ نصف در ما نحن فی. آقا ما در اونجا قبول داریم، اونجا وقتی میگه به تو غانمن، ما نگاه میکنیم چه احتمالی وجود داره؟ صرفا احتمال داره که اینه معاملش در نصف مختص به خودش باقی شده، به خاطر اینکه انشاء بی ظهور در بیع لنفسه داره، چیز دیگری نیست تعارض بشه. مشکل ما نحن فیه اون لفظ نصفه، لفظ نصف ظهور در اشاعه دارد، لذا تعارض حاصل می شود، برخلاف این مورد. پس در این مورد مبیع معنایی ندارد که با اون بحث به تو تعارض بکنه. تو ما نحن فی ما یه دونه نصف، کلمه نصف داریم، نصف دلالت بر اشاعه داره، 50%. فروختم به تو 50% این رو، 50% 50% علل اشاعه. از اون طرف هم میگه به تو یعنی مال خودم، اینو با هم تعارض میکنن، بالاخره مال خودت، نصفه خودت یا 50% علل اشاعه. اما این اصلا ربطی به بحث به تو غانمن نداره، به تو غانمن فقط غانمن دلالت داره بر غانم بودن، به تو هم دلالت دارد بر بیل نفسه، غانم هم نمیگه من اونم. اینجا مشکلش اینه که نصف میگه من اشاعم، غانم نمیگه من اینم یا اونم. پس غانم میشه خونسا، فقط بی انشاء بی ظهور در بیل نفسه دارد، خب طبیعتا میشه بی غانم، بی غانم خودش. اما در ما نحن فی نصف خونسا نیست، نصف میگه من علل اشاعم، بی تو میگه من نسبت به مال مختصم، حالا تعارض حاصل میشه. رضا جناب فخر المحققین حرف شما و قیاس شما اون مورد را با این مورد معل فارغه. تا اینجا عبارت رو ببینیم. مسئلتون لو باع من لهو نصف داره نسبت الجدار یا نصف ملک دار، اگر کسی که نصف دار را مالک است، نصف آن دار را بفروشد، فان علم انه اراد نصفه خودش را یا نصفه غیر را، یا اضافه کنید علل اشاعه را عمل به. اگر بدونیم که چی کار میخواسته بکنه، طبق همون عمل میشه، احکامش هم معلومه، پیش از این بیان شده. و الا فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصُدْ بِقَوْلِهِ بِئْتُكَ نِصْفَ الدَّارِ إِلَّا مَفْهُومَ هَذَا اللَّفْظِ، اما اگر بدانیم و بفهمیم که او قصد نکرده است به قولش که گفت بِئْتُكَ نِصْفَ الدَّار مگر مفهوم همین لفظ رو، من اینو گفتم دیگه، چیز دیگه ای فکر نکردم بیشترش که چی بود، مبیع را نصف دار قرار دادم. الا ما ففیه دو تا احتمال، حمله على نصفه المملوک له، حملش بکنیم بر نصفی که بر خودشه، دو حمله على نصف المشاع بینه و بین الاجنبی، یا بگیم حمله کنیم بر نصف مشاع. یک احتمال دیگر هم در مقام تصور وجود دارد، اون هم حمله بر نصفه دیگریه، که اون چون هیچ وجهی برش نیست، نه نصف دلالت برش داره نه به تو دلالت برش داره، اون قابل ذکر نیست. اونی که احتمال وجه داره این دوتاست. و منشأ الاحتمال اینه، میدونی منشأ این دوتا احتمال چیه؟ رسیدی به این تای تخته، دوتا اون احتمال، یه دونه این یکی احتمال. و منشأ الاحتمال اینه، اما تعارض ظاهر النصف عن الحس المشاع في مجموع النصف. ظاهر نصف چیه؟ اعنی معناش میکنه. ظاهر نصف، کلمه نصف ظاهرش یعنی حصه مشاعه بین مجموع نصفین، یعنی من نصف تو نصف، وقتی میگم نصف یعنی نصف 25% از من 25% از تو، یعنی ما یه مجموع مشاعه رو دارم میدم بهش. خب یا این تعارض بین ظاهر نصف است با ظهور انصراف نصف در مثل مقام من مقامات تصرف الى نصف المختص، میگیم نصف در همه جا این ظهور رو داره، تعارض داره با نصف تو همین جا، نصف تو همین جا چون مقامش مقام تصرف است دیگه ظهور در چی داره؟ ظهور در نصف مختص داره، چون مقام مقام تصرفه. مثل که بیاد یکی به من بگه که میدونی نصف خونه روبروی مال تو شده، من میگم برو نصفشو برو نصف را بفروش. اینجا چون من دارم دستور رو به تصرف میدم، ممکنه کسی بگه نه نصف رو بفروش، یعنی نصفی که مال خودمه. خب شما پس همین اعتقادی رو داری، پس یا تعارض نصف با ظهور انصراف همین نصف در مثل مقام از مقامات تصرف به نصف مختص. اگرچه بله ما قبول داریم و این لم یکن له هذا ظهور فی غیر المقام، در غیر مقام اگه گفته بشه نصف یعنی نصف مشاع، این کلمه دیگریه که ما پایتخت نشه تو ما نحن فی که مقام تصرف دیگر نصف دلالت بر مشاع ندارد. این یک بچه. یا تعارض میکنه اون ظاهر نصف با ببخشید این تو پرانتز ولذا یهمل الاقرار علی الاشاعه او معذ او، این تمام شد. این لذا ادامه اونه که میگه اگرچه در غیر این مقام نصف به همون معنای نصف مشاعه، لذا وقتی یه نفری اقرار بکنه که نصف دار مال فلانی است یعنی نصف مشاعش، پس در غیر این مقام نصف ما قبول داریم. وچه اول اینو میگه، میگه در غیر مقام ما قبول داریم که نصف دلالت بر اشاعه دارد، اما تو ما نحنفی چون مقام مقام تصرف است نصف نصفی که من خودم حق تصرف درش دارم. یا این او عطف میکند این معه را به معه بالا، معناش این میشه که اون ظاهر نصف یا با این تعارض داره یا با اون، دو تا تعارض. دو، یا با ظهور انشاء بی در بی ال نفسه، یا اون ظاهر نصف درسته نصف یعنی 50% مشاع، ولی بی تو یعنی بی تو مال خودم را، رضا بی تو مال خودم را با اون نصفی که داره هم قرار بگیره، یعنی بی تو نصفه خودم را. او مع ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه، لان بيع مال الغير لابد فيه، که سه تا چیز حداقل یکی از سه تا باشه که این پایین نوشتیم، یا امام نیت الغير قصد بکنی غیر را، او اعتقاد کن المال لنفسه یا اعتقاد داشته باشه که مال برای خودته، و اما من بنائه علی تملکه للمال عدوانا، یا ادعای ملکیت بشه بنا بگذارد بر تملکش ملک را مال را عدوانا، همچنان که در بیع قاسبه، و الکل خلاف المفروض هنا، خط زیری و المفروض عدم این هاست دیگه. خب فقط یه نکته ای وجود داره، اونم اینه که جناب شیخ آمده گفته این تعارض میان ظاهر نصف با یا اینه یا اونه. ما عرضمون این است که چرا یا میکنید؟ این هر دو تا با هم هر دو قوت پیدا میکنن، هر دو با هم در مقابل اون قرار میگیرن. میتونید که اگر این یکی در مقابل اون قرار گرفت دیگه اون یکی قرار نگیره، چون عبارت بحث بعدیمونم منوط به همینه. شیخ میگه این که نصف ظهور در مشا دارد احتمالا یا با این یا با اون تر تعارضه، یعنی اگر اینو گفتی این یکی نه، اگر اینو گفتی این یکی نه، یا با این معارض است که نصف در مقام تصرف دیگه دلالت بر اشاعه نداره، اگر اینو قبول نکردی، اینو گذاشت کنار، یا معارض است با اینکه به تو دلالت مال نفسه دارد. این ظاهر عبارت اماست، میگه این ظهور اما با این تعارض داره و اما با اون تعارض داره. در حالی که ما عرضمون اینه که نه، امایی نیست، این ظهور با هر دوی اینا در تعارضه. برای اینکه زیاد دوتاست دلیل نمیشه بر اقوا بودنش که قوی تره. حالا که شد دوتا این قوی تره، نه، ممکنه یه دونه باشه، یکی مرد جنگی به هست 100,000 باشه، ولی بالاخره اینم عبارت فیه انون. و من ما ذکرنای اثر الفرق، خب بریم سراغ کلام فخر المحققین. و من ما ذکرنای اثر الفرق بین ما نحن فیه و بین قول البایع به اعتقان ما ما کان الاسم مشترکم بین عبدهی و عبد غیره، با اون چه که ما گفتیم که دو وجه وجود داره در دو طرف قصه، فرق معلوم می شود، فرق بین ما نحن فیه و بین قول بایعی که گفته به اعتقان ما معکا. کجا بگه به تو قانه ما؟ اونجایی که اسم قانه مشترک بین عبد خودش و عبد غیرش باشه. خب حیث دعا فخر الدین الاجماع الانصرافه ای الى عبده، گفته اینجا اجماع وجود دارد برای که این انصراف به عبدش داره، چون منصرف به عبده. اینجا جای اجماع نیست، ولی اجماع میخواد بگه اجماع و غلا. فقاس علیه ما نحن فیه، مقایسه کرده ما نحن فیه را بر اون مطلب. خب چرا فرق داره با هم این دوتا؟ جناب شیخ راست میگه، خیلی روشنه. ما هم که نوشتیم اول در کلام فخر المحققین، اهالی کلاس همه سر را تکان دادن که درود بر فخر المحققین. شیخ میگه نه، از لیس للفظ المبیع هنا ظهور فی عبد الغیر، میگه تو لفظ مبی که غانم باشد هیچ ظهوری در عبد غیر نیست. ببینید ظهور یعنی یه درصد بالاتر. وقتی میگه غانم، غانم ظهورش نسبت به این یکی یا اون یکی کدوم بیشتره؟ هیچ کدوم. در حالی که تو مانحن فی نصف خودش باشه و خودش، ظهورش در کدوم بیشتره؟ در اشاعه. خب پس نیست برای لفظ مبی غانم اینجا ظهوری در عبد غیر، پس باقی میماند ظهور بی در وقوعی لنفس البایع، باقی میماند اون که بی برای بایع واقع بشه. لذا اون جمله بالا لیس للفظ المبیع هنا ظهور فی عبد الغیر، بعد میمیسیم لیس للفظ المبیع هنا ظهور لعبدهی او عبد الغیر، مجمل از این نظر. پس ما بعد میرون سراغ یه چیز دیگه، میرون سراغ این بعتو. بعتو یعنی مال خودمو بفروشم، پس غانم هم یعنی غانم خودش. و ولیکن از لیسر لفظ المبیع هنا ظهور فی عبد الغیر فیبقا ظهور البیع فی وقوعه لنفس البایع و انصراف لفظ المبیع فی مقام التصرف الى مال المتصرف سلیمین عن المعارض. میگه اونجا فیبقا این تو بعض از نخفه بقیه داره، فیبقا باقی میماند، باقی میماند ظهور بی در وقوعش لنفس بایع و انصراف لفظ مبی در مقام تصرف به مال منصرف متصرف، باقی میماند این ظهور بی سلیمینه، این ظهور بی و انصراف لفظ. یعنی یبقا دو تا فاعل داره، ظهور بی و انصراف لفظ. ببینید اون دو تا بچه، همون دو تا بچه دیگه، چیز پیچیده نیست. میگه اون دو تا بچه سلیمینه عن المعارض هستن، در حالی که تو ما نحنفی اون دو تا بچه سلیم از معارض نیستن. نصف داره میگه، من دارم اون برشو میگم. یه بار دیگه، پس باقی میماند ظهور بی در اینکه بی برای نفس هست، در وقوع بی برای نفس بای، و باقی میماند انصراف لفظ مبی، مبی یعنی غانم، در مقام تصرف به مال متصرف. این هم هست دیگه، وقتی شما در مقام تصرف میگی غانم یعنی غانمم، یعنی غانم من، همون بچه که گفتیم دیگه، مقام اولی و دومی، مقام مقام تصرفه. در چنین مقامی غانم، یعنی غانم من، غانمی که من برش حق تصرف دارم، این دوتا سلیمین باقی میمانند در حالی که سلیم از معارض هستند. فیفسر به ما اجمال لفظ مبی، پس به تفسیر میشود به کمک این دوتا اون اجمال لفظ مبی که غانم باشد، غانم تفسیر میشه وسیله این دوتا وجه. اما چه کنیم در ما نحن فیه اون دوتا وجه معارض هستند با این یکی وجه، با نصف. خب حالا سریعا یک مطلب پاراگراف دیگر هم بخونیم. فرضی دیگر، داره تو جزبه ما نمیشه، فرضی دیگر، اگر بایه علاوه بر این که مالک نصف است نسبت به نصف دیگر وکیل یا ولی باشد، آیا حکم فرق میکنن؟ حکم بالا این بود که معلوم نیست، هر دوش محتمله. حالا اگر بنده که مالک این نصف هستم نسبت به اونم از تو وکالت در فروش داشتم، یا نسبت به اون یکی از اون ولی تو بودم میتونستم بفروشم. خب شیخ میفرماید ببینید اون اما و امایی که گفتی، اگر شما آمدی این نصفه که هنوز اون دلالت خودشو داره بر نصف مشاع، پس هنوز که هنوزه اون نصف داره میگه من میگم نصف مشاع، پس تو اینجا ببینید در اینجا لفظ نصف میگه نصف مشاع. خب حالا شیخ میفرماید اینجا دیگه اون اولی جریان نداره. اولی چی بود؟ میگفتیم چون مقام مقام تصرفه، نصف یعنی نصف مال من، اینجا دیگه نمیشه. چرا؟ چون مقام مقام تصرفه، من تو اون یکی هم اجازه تصرف داشتم، تو اون یکی هم اجازه تصرف داشتم، تو اون یکی از مال خودم بوده، اون یکی وکالتن یا ولایتن، پس دیگه این احتمال اول به درد نمیخوره. فقط میمونه اون لفظ بعتو ظهور در بیع لنفسه داره، پس نصفه خودش رو شامل میشه، پس نصفه مختص. اما اون اون که بچه اول که گفتیم مقام مقام تصرف است، پس وقتی میگه نصف نصف خودم، اون دیگه اینجا میره کنار. چرا؟ چون مقام مقام تصرف، وقتی میگه نصف یعنی اونی که من حق تصرف درش دارم، حالا میخواد مالم باشه میخواد ولایت داشته باشم برش، لازم اون اولی میره. خب جناب شیخ به نظر شما بین این دوتا کدوم مقدمه؟ این دوتا رو ما هم تعارض دارن دیگه. گفتم بعتو نصف دار، گفتم بعتو نصف، بعتو یعنی نصف خودم، نصف یعنی نصف مشا، اینا ظهور داره، کدوم بر دیگری مقدمه؟
اونجایی که دو تا بود تعارض داشت با ظهور لفظ نصف و همشه خرف نزد، تو اینجا که یه دونه هستش معارض میکنه صد درسته داره
دیگه احتمال. این حرف شما که از پای بیراهه، ولی برفرضی هم که باشه میگه اونجایی که دوتا بود چه حرفی نزد، اونجایی که یکی میشه خب اون یکی رو ترجیح بده دیگه.
نه
وقتی دوتا بود هم وضع شد، یکی رو برداری اون یکی رو بالا دیگه، اگه این باشه. ولی از پای بیراه، چون یکی مرد جنگی به از 100,000 ممکنه یک لفظی یک دلیل خیلی قانع کننده داشته باشه، یکی 6 تا دلیل الکی داشته باشه، اون 6 تا رو می‌ذاریم کنار به این یکی میشه. خب مسئله اینه که بین ظهور لفظ میگه به تو که نسبت دار، نسبت دار یعنی مشا، به تو یعنی مال خودم، حالا خلاصه آخر مشا فروخته یا نسبه خودشو فروخته، کدام یک؟ شیخ میفرماید که این عبارت رو دقت کنید، میفرماید ظهور مقید مقدم بر ظهور مقید است. یا حالا این عبارت ظهور اطلاقی نصف مقید ظهور اطلاقی بی است. این عبارت نویسی ظهور اطلاقی قید وارد بر ظهور اطلاقی مقید است. بازم که تو جزوه نوشتم نشد. ظهور اطلاقی نصف مقید ظهور اطلاقی بی است. مثل ظهور اطلاقی نصف مقید ظهور اطلاقی بی است. این عبارت همش یک کبراست. این آقا خیلی بحث مهمیه، جای بحثش اینجا نیست. میگن اگر یه قیدی آمد به یه مقیدی چسبید، قید یه ظهور داشت، مقید یه ظهور داشت، ما میگیم ظهور قید را بر ظهور مقید مقدم میکنیم. تو این سال طالب مثال زده، من هم فقط صرف مثالش رو بیان میکنم. این بحث جای تأمل داره، بذار به این مثلا دو سه دقیقه ای نمیشه بحث کرد. تو این سال طالب میگه ببینید، رأیتو اسدن یرمی، شما میگید که اسد ظهور در چی داره؟ حیوان مفترس. یرمی حیوان ناطق، درسته؟ میگید ها، خب این چرا؟ یه سوال همیشه بر منم مطرح بود، این سوال همیشه بر منم مطرح بود که چرا ما به وسیله قید یرمی میگیم اسد یعنی حیوان ناطق رجل شجاع، چرا به وسیله قید اسد نمیگیم یرمی یعنی مجاز؟ ببینید سوال دیگه، ما میگیم رأیتو، همیشه شما ها میگفتید رأیتو اسدا یرمی، دیدم مرد شجاعی را که تیر میزد. میگفتیم چرا اسد رو گفتی مرد شجاع؟ گفتیم چون تیر میزده. گفتیم خب به قرینه اسد بگو تیر میزد مجازیه، تیر میزد یعنی داشت حجمه میکرد. دیدم شیری را که حجمه میکرد، تصرف کن تو معنای یرمی، بگو یرمی مجازه. چرا میگه اسد مجازه؟ چرا اینو قرینه بر مجاز بودن اسد میگیری، اسد را قرینه بر مجاز بودن یرمی نمیگیری؟ سوال بود، همیشه بر من مطرح بود، حلشم تا اینجا حل کرده بودم با خودم که اینا چیزای عرفیه، باید ببینیم کدام یک قرینه بر دیگریست. هنوزم بر همین عقیده هست. یک بچه دیگه این است که نه، میگن ظهور اطلاقی قید مقدمه بر ظهور اطلاقی مقیده. خب ظهور اطلاقی قید یعنی در انسان بودنه، ظهور اطلاقی اسد در حیوان بودنه، ظهور اطلاقی قید مقدمه بر ظهور، لذا قید را ما میایم به وسیلهش اسد را میفهمیم که معنای خودشو نداره. حالا بیایم تو مانحنفی. تو مانحنفی میگه به تو که نصف، این نصف قیده، نسبت تا این ظهور اطلاقی نصف در مشاعه، ظهور اطلاقی بی در لنفسهیه. معلوم چه؟ این لنفسهی نیست، مشاعه هست. لذا جناب شیخ میفرماید که در تعارض بین این دوتا خوب دقت کنید. این حرف را جناب شیخ اینجا نمیگه. چرا نمیگه؟ به خاطر اینکه توی اینجا اومده این دلیل اول داره این نسبه رو از کار میندازه، میگه نسبه ظهور اطلاقی ندارد تو ما نحنفی، اما تو پایینی وقتی اولی از کار رفت مسلما نسبه ظهور اطلاقی داره، نسبه ظهور اطلاقی دارد، لفظ بی هم ظهور اطلاقی دارد. تو مورد بالا مقام او میگفت اصلا شبهه میکرد، میگفت اصلا نسبه توی ما نحنفی چیز ندارد، بر نسبه مشاع دلالت ندارد، ظهور اطلاقی بر نسبه مشاع ندارد، لذا کار مشکل میشد. اما وقتی ما اونو گذاشتیم کنار رسیدیم به این تعارض بین نسب و گفتیم بله نسب نسبه مشاع دارد و لفظ به تو میگه نه به یه لنفسه، خب این میشه مقید، اون میشه مقید، ظهور اطلاقی مقید مقدمه بر ظهور اطلاقی مقیده. یا ظهور اطلاقی نیت مقید ظهور اطلاقی بیع لذا مقدمه. ببینید عبارتتون رو. ثم انه لو کان البایع وکیلا فی بیع نصف اولیا عن مالکه، اگر بایع وکیل در بیع نصف باشد یا ولی از طرف مالکش باشد، از مالک باشد، حالا فهو کل اجنبی، آیا این صورت مسئله تغییری نمی کند؟ جواب چرا صورت مسئله تغییر می کند، اون وچه اولی دیگه جریان پیدا نمی کند. وچهان اینجا دو وچه، وچه اول بگیم نه صورت مسئله تغییر نمی کند، مبنیان علا ان المعارض لظهور نصف فی المشاء هو انصراف لفظ المبیع الى مال البایع فی مقام تصرف او ظهور تملیک فی الاصاله. مبنی بر اینه که یادتون باشه من گفتم هر دوتای اینا معارضن، من گفتم هر دوتای اینا معارضه با اینا، لذا تقریری هم که بعدن ارائه کردیم گفتم اون یکیش میره یکیش میمونه. شیخ از اساس میگفت نه این دوتا هر دوش معارض نیستن، یا این معارضه یا این معارضه. حالا اینجا شیخ میگه اگر این را معارض قرار دادی و این را معارض قرار دادی، تو منافی خیلی روشنه، این از بین میره، همون نصف باقی میمونه. اما اگر اومدی این را معارض قرار ندادی، این را معارض قرار دادی، اون موقع اون دعوای پیش میاد و بازم نصف غلبه میکنه. ببینید مبنیان بر این که معارض لظهور نصف در مشاء، آیا انصراف لفظ مبیع به مال بایع در مقام تصرف است، یعنی اون بچه اول، یا ظهور تملیک فی الاصاله است، یعنی خود تملیک در اصالتش، تملیک یعنی مال خودم. دو الاغوا هو الاول، اغوا این است که اونی که معارضه می کند این اولی است، این بوده که معارضه می کنه. لأن ظهور التملیک فی الاصاله من باب الاطلاق، ظهور تملیک در اصالت یعنی اون بچه دوم از باب اطلاق است، و ظهور نصف در مشاء و این کان کذلک، ظهور نصف در مشاء هم از باب اطلاق است، یعنی به طور مطلق که بیاد این ظهور رو دارد، مگر اینکه ظهور مقید وارد بر ظهور مطلق است. ما گفتیم مقید فرق نمی کنه دیگه، مطلق وقتی قید باش بخوره میشه مقید، ظهور مقید وارد و حاکم بر ظهور مطلق است. اینم از این تا فردا انشاءالله. صلی الله علیه.